خانم زینب تقوایی تهیه کننده محترم مجموعه دودکش، سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امامی و شنوندگان محترم برنامه صحنه. درسته؟
بله بله، خوبی؟
بله، خواهش میکنم، در خدمت هم خواهش میکنم. بعد شکر خدا شما خوب هستید؟
الحمدلله شکر. خانم تقوایی، در مورد سریالتون لطف کنید بگید و اینکه چه شد که انقدر پر مخاطب شد، یعنی از همین روزهای ابتدایی که رفت رو آنتن سریال گرفت، کلی مردم در موردش توییت زدن، حتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خیلی در موردش حرف و استوری بود. چی شد؟
خواهش میکنم، این که نظر لطف و محبت شما و مردمه که کارو دوست داشتن. چیزی که من باید بگم اینه که تیم دودکش واقعا با تمام توانش نیتش این بوده که مردم یه کار خوب ببینن و واقعیتش من فکر میکنم حالا این الان خب به هر حال دودکش توی بخش فصل سیزن دومشه که داره کار میشه، تمام یعنی اون تیمی که سیزن یک بودن مجدد دور هم جمع شدن.
بله.
به دنبال این بودن که واقعا یه اتفاقی رو رقم بزنن که مردم مثل همون خاطره خوشی که اون سری اول داشتن دوباره براشون تکرار بشه. عموما سیزن دو کار کردن کار خیلی سخت‌تریه، به دلیل اینکه زمینی که از سالیانی هم گذشته باشه، به دلیل اینکه قطع به یقین مخاطب انتظاراتش بالاتر میره و اینکه بتونی فقط مخاطب رو بشونی پای کاره کار سختری میشه. منتها شکر خدا، لطف خدا، توان به حال خود بچه هم توان خوبی داشتن و تلاش کردن و این رقم خود من باز نمیتونم حالا خیلی از کار نمیتونم خودم به شخص تعریف کنم، ولی واقعا باز خوردامون خیلی خوب بوده. این نشون داده که همیشه هر زمانی که تلویزیون کار خوب پخش کرده مخاطب آگاه و هوشمند بوده و بعد از یکی دو قسمت بلا فاصله اون کار رو رصد کرده، پیدا کرده. با توجه به اینکه ما الان میزان به اصطلاح فضاهایی که فیلم و سریال ها داره توش نمایش داده میشه بیشتر شده نسبت به گذشته، طبیعتاً هم داخلی هم خارجی، منتها الان هنوزشون میده که تلویزیون یک کتاز از این مسیر و میزان مخاطبی که تلویزیون داره قابل قیاس با هیچ جا نیست. انشالله که به هر حال ما این لیاقت رو داشته باشیم که این فضا رو بتونیم حفظش بکنیم.
زنده باشین، حتما
خواهش میکنم.
این توانایی در شما وجود داره. خانم من دفعه قبلی فکر کنم سر با خانمان بود باهاتون گفتگو کردیم، نمیدونم یادم نیست.
بله بله با خانمان
آره. بودم. عرض کنم که اون موقع من این سوال کردم که شما تیم شدید با آقای نیک نژاد، دیگه الان دیگه به نظرم به ظرف قاطع من میتونم اینو بگم دیگه، بعد از دودکش دو فکر کنم دیگه فقط شما با ایشون کار کنید.
فقط با ایشون کار کنم؟
آره دیگه، یعنی کارگردان مطبوعتون شما پیدا کردین.
خب آخه آقای نیک نژاد به هر حال یه ویژگی‌هایی دارن ایشون که ویژگی‌هایی هستش که به هر حال منحصر به فرد به نظر من. من به شخص حالا قبلا هم که سابقه همکاری باهاشون داشتم توی دودکش یک.
بله.
خب نقش ایشون توی دودکش یک هم بسیار پررنگ، هم نویسنده بودن هم یار کارگردان بودن که به نوعی حالا به هر حال توی بازیگردانی و اینها بسیار کمک می‌کردن. خب دوستیمون هم از اون زمان ادامه دار بود تا رسید به همین سریال با خانمان که فرمودین.
و چی شد که آقای لطیفی نشستن رو صندلی خانم؟
ببینید الان ماجرا اینجا چند تا نکته داشته، چکه این که آقای لطیفی نکته اصلش اینجاست که درگیر یک پروژه تقریبا یک ساله که ایشون درگیر یه فیلم یه سریالی هستن.
بله اون تاریخیه.
بله یه کار خیلی فکر میکنم خاصی هست و کار سنگینی هستش که در تهران هم نیست، در
بله.
شهر سنندجه.
بله.
یه مورد بعدیش هم اینه که خب آقای نیک نژاد اون زمانشون هنوز کارگردانی به صورت مستقل انجام نمیدادن. الان دیگه سالیانی که ایشون در حوزه سینما و تلویزیون دارن کارگردانی میکنن.
بله.
خب این خیلی فرصت خوبیه به نظر من برای یه کار، حالا جدا از جنبه های بحثای مادی و این صحبت هاش، منظورم از مادی بحثای اجرایی کار هستش. برای کیفیت یک پروژه یک اثر خیلی خوبه که نویسنده و کارگردانش بعضن در بعضی مواقع یکی باشه.
بله.
کسی که اون کاراکترها رو خلق میکنه، می نویسه براشون و تو ذهنش می پرورونه، همون میتونه بیاد رو صحنه اونو پیادش کنه. ما من به نظر من خب الان شما میتونید خیلی از کارگردانه خوب ما هم حالا یه برم نبرم مثلا بیشتر آقای حسن فتحی یا آقای اکبر فرهادی حالا کسان دیگه نمیدونم دیگه مجید گل اینا شاخص بودن ایشون آقای فرهاد در سینما آقای فتحی در بحث سریال سازی که بسیار حالا به عنوان موفقین هستن این عموما خودشون می نویسن یا اگر هم کسی می نویسه خودشون مجددا بازنویسی می کنن و اونو می سازن.
اصلا در دنیا کارگردانان مؤلف یه سر و گردن بالاترن دیگه از بقیه.
این برای کار خیلی کمک کننده است و من خودم به شخصه ضمن این که بالاترین یعنی خودم همیشه اولین منتقد کارام هستم ولی برای دودکش دو قطعه بیاد این نقد هم وجود خواهد داشت، شکی برای این نیست، نمیشه گفت نقدی نداره، چون برای که ما برسیم برای که بهتر و بهترش کنیم اول از همه باید خودمون این توانو داشته باشیم که بتونیم نقاط ضعف خودمون رو پیدا کنیم. من تو میدونم که بدود کشه دو چیزی که دارم الان رویت میکنم واقعا بازی ها پخته تر از دود کشه که کاراکترها بهتر شده از دود کشه و حتی متن هم متن بهتری هست.
حتی بانمکتر هم شده.
بخش کمدیش قوی تره الان، گفتم خدمتتون الان مخاطب امروز به هر حال نیازش میطلبه که فضای شادتری رو داشته باشه.
بچه تیتراژ خوبی خونده رضا صادقی براش.
آره آقای صادقی هم که دیگه الان به هر حال یه جورایی ما با هم یه تیم شدیم و اینها برای دودکش ایشون هم محبت کردن خیلی با ایشون با دل خوبشون با اون روحیه‌ای که دارم به حال پای کار اومد. خیلی انرژی بسیار خوبی آقای صادقی به ما تو این کار دادن و لطف خدا تیتراژی هم که شد حالا خیلی بار مثبت داره. من دوستانی که این همین کلامی که آقای صادقی داره حالا تو اون شعری که زحمت کشیدن شاعر واقعا مثل ذکر میمونه اون شوچ کردن ها به حال تأثیرات مثبت خودش رو روی ذهن میذاره و خیلی محبت کرده.
ملودی که آریا هم ساخته واقعا
بله آیه عظیم نژاد هم که خب بر اساس خود ملودی دودکش یه ملودی ساخت. اینم کار ما رو خیلی سخت میکرد که شعر و ملودی بر اساس یه ملودی بود که 9 سال قبل بوده و الان دوباره
بله.
به قول معروف بازسازی انجام شد روش و روی اون بازسازی شعر ترانه سرائیده شد و آقای صادقی هم خوندن.
ولی خانم تقوی کلن این تهیه کننده پول داره این شما ها کلن برای همه عواملتون آدم حسابی ها و آدم های درجه یک رو میرید میارید، یعنی یا خودتون خیلی سود نمی کنی یا بالاخره پول دارین دیگه، چون همه شون خوبن ماشاءالله.
امیدوارم اینو مدیران سامان بشنم تاثیر بذاره روی این صحبت شما روی من. خب به هر حال چون کار کردن و چه اینطور نیست که فقط صرفاً با بله افراد حرفه‌ای که خیلی کار کردن باهاشون به هر حال چیزتره دیگه،
راحت تر هم هست، یعنی صحبت آدم خیلی زود میفهمه.
آره خیلی درک خوب بعدم بعد حالا تیمی که الان دودکش حالا به هر حال امروز رو میبینید اینا 9 سال پیش کنار هم جمع شده بودن و بعضا خیلی هاشون تو این 9 سال خیلی درخشیدن اینم بوده حالا حرفه‌ای تر شدن 9 سالا ولی محبت کردن که دوباره دور هم جمع شدیم و یه کار جدید شکل دادیم.
خانم تقوی احتمالاً نمیخواییم برین شبکه نمایش خانگی سریال بسازین که؟
ببین من تا جایی که واقعا توانم برسه که برای تلویزیون کار بکنم برای مردم، یعنی مردم عموم مردم، یعنی نمایش خانگی هم مردمه هیچ فرقی نداره.
ولی واقعا تعداد مخاطبینش
بدن تعداد آره ببین شما میزان مخاطب ما در تلما هنوز واقعا هنوز در نمایش خانگی خب مثلا بخشایی رو در کل کشور داریم که اصلا هنوز بلد نیستن چطور از نمایش خانگی استفاده بکنن
بله.
یا شاید اصلا بضاعت مالیشون هنوز نرسه ولی تلویزیون به هر حال یه جای ملی، یه جایی که به هر حال برای عموم مردم هست. خیلی هم این روزا در رابطه با تلویزیون خب میشنویم دیگه، حالا بی‌تعارف مثلا حرف میزنن و نمیدونم صحبت های نقد خیلی میشه، همه ماشاءالله میرن پای منبر برای تلویزیون نقد میکنن و اینا، ولی به هر حال تلویزیون با همه این اوصاف خیلی محیط جذاب تریه برام.
اصلا به نظرم شما بچه تلویزیونید خانم تقوی.
من که خب من که واقعا بچه دیگه
سینما هم نشد دیگه، با این همه سریال خوب ساختیم بعد رفت سینما سمفونی نهم ساختیم اصلا ما ریختیم به هم.
نه ببین سمفونی نهم من به عنوان واقعا شاید مثلا فروش گیشه یا مثلا ولی یه تارگت یعنی یک اهدافی من برای سمفونی نهم داشتم که سمفونی نهم اولین فیلمه که در ایران به موضوع تاریخ ایران پرداخته.
بله.
من کارم ببین این که وسع سینمای ایران تا چه حدی هست که میتونه اینجور فیلم ها رو بسازه یا توانش هست اکران کنه یا مخاطب اصلا هنوز ذائقهش به سمت اینا میره یه بحثه.
بله.
که ما ولی این که شما ببخشید من خودم رو نمیگم دفاعم نمیکنم، واقعا دوست داشتم خیلی فراتر از اینا باشه، میگم همیشه منتقدم به خودم، ولی سمفونی نهم یک گام بود برای اینکه ما به تاریخ ایران خودمون بپردازیم
که خیلی هم مهمه. جاش
ببین ما هیچ کس، من زمانی که من شب نمیخوام اینجا بحث دوزکشه، ولی من زمانی که سمفونی نهم رو اکران میکردم یک بار اکران برای خبرنگارا داشتیم، اومدیم بیرون سالا، من دیدم خبرنگارا همه تو موبایلن، دیدم گوگل داره سرچ میکنه، اونم چی رو داره سرچ میکنه؟ گفت من دارم رابعه بلخی رو سرچ میکنم کی بوده. رابعه بلخی رو هنوز نسل ما و خیلی ها نمیشناسن و اینها ما الان در دنیا با فیلم هامونو میتونی به عنوان دیگه کتاب دیگه خیلی چیز نمیشه، واقعا متاسفانه فیلم و سریال خیلی اوج گرفته. ما باید از اینجور تألیفات، یعنی یک نوع سمفونی نهم به نوعی یه نوع تألیف بوده، چون بخشی برشی از تاریخ ما رو امیر کبیر، رابعه بلخی، کوروش، خب اینا واقعا تا حالا
خیلی خوبه اینکه ما اصلا تاریخمون و اصلا ادبیاتمون بیاد نمایشی بشه که حتما چیز خوبیه.
در صورتی که شما ما باید یه کاری بکنیم ان‌شاءالله به امید خدا که یه فضایی باز بشه که هم تولیداتمون در حوزه سینما به لحاظ پروداکشنی قوی بشیم، یعنی انقدر قوی بشیم که مثل کارهای هالیوودی بتونیم ایران باستان رو بسازیم. چرا ما نمیتونیم در تاریخ ایران، ما جزء تاریخ حالا فقط کوروشی که ما حالا 2500 سال است بهش پرداختیم یه بخشیش رو،
بله.
تازه ما خیلی قبل‌تر از اون تاریخ و تمدن در دنیا داریم.
از خان تقوا این چراش که می‌فرمایید یه بخشش به شما تایکوندا برمیگرده که عموما دوست دارید سینمای آپارتمانی رو برمیگرده.
شما نباید به من بگید که چرا رفتید
نمایشگاه. نه نمیگم چرا. خب من که با اصلش که مشکل ندارم که شما واسه تاریخ آوردید نمایشی کرده، خیلی هم دمتون گرم، ولی بالاخره باید انقدر جذاب باشه که تو گیشه موفق بشه مردم برن ببینن دیگه، اینم مهمه.
این خیلی چیز مهمه.
ولی امیدوارم که شما آقای هنرمندو بیارید و باشه سریال بسازید، واقعا جاش خالیه تو سریال سازی تلویزیونی.
واقعا ایشون بسیار حرفه‌ای هستن، بسیار آقای هنرمند هم خودشون هم مؤلف هستن،
بله.
صاحب سبک هستن و واقعا حیفه که امثال مثل آقای هنرمند کار نکنن و اینها، واقعا حیفه. با افتخار من که تمام تلاشمو کردم که در کنار ایشون به اصطلاح یاد بگیرم و سمفونی نهم بسیار از ایشون یاد گرفتم.
بسیار عالی، این از تواضع شماست که اینطور میگید. فقط یه در حد یک دقیقه یه ویدیویی منتشر شد از یه دختر خانومی که در 80 تو پارک با رفیقاش دعواش میشه و قمه میکشه و همین یک دو روزه هم اومده و یه هشتگ نمیدونم دیدید یا نه ویدیو رو، یه هشتگی هم توی شبکه های اجتماعی خیلی داغ شده به نام هلیا، که اصلا اسم این دختر هلیاست و قمه کشی میکنه.
نه من ندیدم.
آره یه موزل اجتماعیه، یعنی به نظر میرسه که ماها خیلی نتونستیم حرف دهه 80 و حالا کم کم دهه 90 رو بخوایم بفهمیم، دغدغه هاشون رو بفهمیم و باهاش آشنا بشیم و بتونیم در موردش حرف بزنیم. شما به عنوان کسی که در حوزه ساخت سریال و فیلم و این فضاهای فرهنگی دارید کار میکنید، نمیخواید یک مقدار هم برید سمت این دهه 80 یا؟
من یه چیزی بگم حالا خلاصه میگم، چون تایم برنامه‌شون نمیدونم چقدر هست. این خیلی موضوعی که شما مطرح کردید موضوع مدل اجتماعی هستش که باید خیلی روش کاملا هم بشینم کارشناسی کنم، ولی خلاصه وار بگم منی که امروز هستم، من دهه 60 ام، برگرفته از گذشت پدر و مادر خودم هستم و بزرگترهای خودم. دهه 80 بخش زیادی از روحیاتی که داره برگرفته از نسل بزرگتر خودش و اون کسایی هستن که حالا به اصطلاح خانواده اون یا اجتماعی هستش که به هر حال اینو به اینجا رسونده. ما باید ببینیم که الان اتفاقاتی که تو جامعه ما تو این چند ساله بوده چطور بوده که یک دهه 80 مثلا، حالا اگه شما این موزلی که من ندیدم حالا ایشون برای چی به چه دلیل حالا چه دقیقا این کارو کرده، ولی قطع به یقین خواسته ها و نیازهای نسل جدید خیلی متفاوت شده، حتی خواسته های آدم ها حتی تو نسل قدیم هم خواسته هاشون متفاوت شده. ما یه خورده باید دیگه بروز تر رشیم، یعنی این میطلبه این فضای ما به خصوص. ما نباید واقعا، من همش نکته‌ای که دارم با نویسنده ها و کارگردان ها میگم، خواهشی که دارم هر جوری میشه خودمون رو با شرایط روز امروز منطبق کنیم. حالا خدا رو شکر شما در سریال دودکش خیلی مسائل روز رو میبینید، همون مسئله حتی موضوعاتی که دقیقا شما همزمان هم ضبط و پخش هم داریم، یه بخش کارمون مونده، حتی یه سری موضوعات مثل برق و داشتیم، حتی انقدر دیگه به روز داریم و حالا این که همون موضوعات ظاهری هستش، ولی مسائل عمومی روانشناختی یا جامعه شناختی هم که وجود داره، اینها هم باید به هر حال بهش توی کارهامون به نوعی پرداخته بشه، نه به عنوان کلاس درس، به عنوان یه چیزی که به هر حال مخاطب اون حسی که برداشت میکنه اتفاقاتی رو به هر حال تو فکرش براش به وجود بیاره. ولی که در نهایت ما وظیفه‌مون اینه که یک اوقات خوب مفرح که سالم باشه رو به هر حال به وجود بیاریم، این وظیفه ما همین هستش. ولی دوست دارم برای بله درش 80 ها به هر حال آینده کشور رو میسازم، ولی اول ده شخصی حالشون خوب باشه که
بتونن در 80 قرار بود انده کشور ما در 60 ها بسازیم. میخوام تقویه دیگه رسید به 80 ها، انشالله 80 ها با یه
10 ها نسل سوخته.
آقا همه یه دهه ها میگن سوخته، میخوام تقویه الان با 70 هم صحبت کنیم، اینا میگن سوخته.
نه واقعا اصلا شوخیه، ده 60 واقعا از همه دهه ها به هر حال مورد خب خیلی مسائل جنگ و مشکلات اینطوری عدیده داشتیم، ولی که به هر حال ایشالله که، ولی با همه این اوصاف من هنوز که هنوزه اون توانی که در دهه 60 ها میبینم، اون عرقی که میبینم، اصلا دهه به دهه نمیخواد فرقی نمی کنه واقعیتش، هممون ایرانی هستیم، هممون هم ایران دوست داریم.
خیلی مخلصیم خانم تقویی، لذت بردم از گفتگو با شما، همچنین زنده باشیم. ارادتمندم شما رو به خدا میسپاریم.
شما به خیر باشه، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.